به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. در خوی و مناطق زلزله‌زده ترکیه و سوریه چه می‌گذرد؟ چرا زمین لرزه‌هایی که در ژاپن خسارت کمی دارند در خاورمیانه فاجعه بر جای می‌گذارد؟ چه درس‌هایی باید از این رویداد غم‌انگیز آموخت و تا چه حد می توان در مقابل بلایای طبیعی آماده بود؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. زمین لرزه‌های مهیب ترکیه و سوریه دست کم 5000 قربانی بر جای گذاشته. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید تعداد قربانیان چند برابر این رقم است. چند روز پیشتر روز 8 بهمن زلزله‌ای در شهرستان خوی و مناطق اطراف آن به این مناطق آسیب رساند و امداد رسانی دولت به صدمه زده‌های استان آذربایجان غربی با انتقادات بسیاری همراه شده. همزمان بسیار از کارشناسان میگویند ایران برای مقابله موثر با بلایای طبیعی آمادگی لازم را ندارد. در چشم‌انداز امشب میپرسیم چرا این آمادگی وجود ندارد و چه باید کرد؟ همراهیم با رضا طالبی روزنامه‌نگار و سحر مطلبی پزشک و پژوهشگر بهداشت جمعیت بین‌الملل و نیکوهنگ کوزر روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین شناس در ادامه هم همراه خواهیم بود با فرهود نوذرتاش متخصص سازه و عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس. خوش آمد میگم به همه شما. آقای طالبی شما همراه ما هستید از ترکیه، به ما بگید که تازه ترین ها از وضعیت در مناطق زلزله زده در ترکیه و همینطور سوریه چی هست؟
عذرخواهی میکنم. سلام و عرض ادب دارم به شما و عرض تسلیت به کسانی که آشنایان و یا خودشون رو از دست دادن. آخرین اطلاعاتی که ما داریم نزدیک 4544 نفر کشته در این حادثه زلزله در ترکیه بوده و آنچه که CNN گزارش کرده بیش از 1700 نفر هم در سوریه جان باختن. نزدیک 26000 نفر خب کسانی بودن که از این حادثه ضرر دیدن و در بیمارستان ها هستن و بیش از 5600 واحد مسکونی و اداری هم تخریب شده. گسترش زلزله در ترکیه که در 10 استان بوده و نزدیک 13 میلیون رو به صورت مستقیم و 23 میلیون رو به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر قرار داده، شاید مقایسه باشه با زلزله 1939 ارزنجان که حتی از زلزله 2000 کجایلی و همچنین 99 کجایلی و 2011 وان هم بسیار وخیم‌تر بوده. گزارشاتی که امروز ما از داخل شهرهایی که حادثه دیدن می‌بینیم، به ویژه شهرستان هاتای و اسکندرون و همچنین قهرمان مراش که مرکز اصلی این زلزله بوده، این هست که علارغم اینکه نیروهای امداد و نجات و بخشی از ارتش و نزدیک 10000 نیروی ژاندارم مری در منطقه حضور دارن، ولی برخی از نقاط هنوز دسترسی کامل پیدا نکردن و انسان‌ها توانستن به واسطه شبکه‌های مجازی اعلام موقعیت بکنن. آنچه که مشخص است مهمترین مسئله و همچنین سخت‌ترین بخش این کار استان خاتای و اسکندرون هست که در برخی موارد نیروی دریایی ترکیه تونسته که با ناوچه‌های جنگی که داره به اونجا بره و اونها رو منتقل بکنه به مرسین، اما بسیاری از بیمارستان‌ها هم دیدن و جا به جایی و نقل و انتقال و اسکان بیمارها هم دچار مشکل است و تلاش میشه که با هواپیماهای وجود داره، هواپیماهای کارگو و آمبولانس‌های هوایی، این بیمارها به آنکارا و همچنین استانبول منتقل بشن. تنها باند پروازی هم که برای نقل و انتقال وجود داره باند پروازی فرودگاه آداناس که اکتیو هست، سایر باندهای پروازی دچار اختلال شدن و هواپیماهای نظامی هم بعضیاشون از پایگاه هوایی اینجرلیک ایالات متحده استفاده میکنه. اما کماکان آماری که داده میشه توسط دولت با توجه به حجم گستردگی تخریب بناها که نزدیک به 6000 نفر هست، اگر به صورت تخمینی نگاه بکنیم که هر خانه 6000 تا خانه 5 طبقه داشته باشه، 30000 طبقه و هر طبقه 4 نفر، نزدیک 120000 یا 130000 نفر حداقل زیر آوار موندن. و که بیش از 30 ساعت از عملیات زلزله و آوار برداری میگذره، هنوز ما شاهد این هستیم که افرادی زنده بیرون میان، ولی بعد از این با توجه به شرایط بسیار بد جوی و آب و هوایی نمیدونیم که کسانی که از زیر آوار بیرون خواهند آمد با کمک 46 کشور که نیروهای خودشون رو فرستادن آیا زنده میمونن و یا آمار متاسفانه و متاسفانه افزایش پیدا خواهد کرد. اما در مورد سوریه هم عرض بکنم و در مورد سوریه هم عرض بکنم، اونجوری که کلاه سفیدها به عنوان کسانی که الان فعال هستند در سوریه و اعلام میکنند که نزدیک بیش از 500 ساختمان دچار تخریب شدن، مثلا شما نگاه کنید در حما یک ساختمان 8 طبقه 125 نفر کلا ویران شده و تمام افراد زیر آوار موندن. تصاویری بعضا منتشر شد که از نجات یک کودک مشهور به نور که در همونجا به دنیا آمده بود، وقتی کودک رو نجات میدن توجه میشن که تمام خانواده این کودک کشته شدن. نیمی از کشته های اخیر در جریان سوریه 1700 نفر بیشتر در ادلب هستن و تقریبا در ادلب ساختمانی وجود نداشته باشه که تحت تاثیر این زلزله قرار نداشته باشه. در حما، حمص، ترسوس، لازقیه، آنجایی که خب رژیم اسد اونجا فعالیت داره، خب متوجه هستی خب به نوعی دولت میتونه کمک کنه، ولی در بخش های شمالی علارغم اینکه خب نیروهای خودگردانی در اون مناطق وجود دارن و بخش از اونها تحت کنترل ترکیه است، تاکنون کمک‌های زیادی ارسال نشده. کمک‌های از سوی امارات
یعنی عملاً مانع اصلی در این که به بعضی از بخش‌ها، چون حتی گفتن بعضی از جاها حتی امدادگرها هم نتونستن برن، آدم‌ها هنوز زیر آوار هستن و کسی دسترسی نتونسته داشته باشه. این چقدر صحت داره و اصولاً چه چیزی مانع اصلی ممکنه باشه برای این؟
بله، در شهر جندریس و راجو به این شهرهای مرزی هستن، خب هیچ گونه فعالیت امدادرسانی و کمک رسانی وجود نداره و اخبار زد و نقیزی که از فضای مجازی ما دریافت میکنیم نشان دهنده این است. حتی در شهر راجو زندانی که داعشی ها رو در اختیار داشته، این زندان تخریب شده، 1300 نفر از داعشی ها به نوعی بخشی از شهر رو در اختیار قرار دادن، یعنی اومدن زندان رو هم تصرف کردن و جدای از اینکه کمک رسانی به مردم انجام نمیشه، حتی خطر وجود داعش اونجا هم خطر مضاعفی است که برای مردم اونجا وجود آمده. حتی مثلا نزدیک 41 فلسطینی هم بنا به ابراز سازمان و تشکیلات خودگردان در سوریه کشته شدن، 14 نفرشون در ترکیه هستند، 4 نفر اردنی در ترکیه کشته شدن و حتی منابع گزارش میدن که این آماری که اعلام میشه 1700 نفر آمار واقعی هم نیست، چون شما هم اشاره کردید که دسترسی به بسیاری از مناطق وجود نداره و علارغم درخواست بسیاری از گروه‌ها حتی از دولت مرکزی سوریه که کماکان تلاش داره زلزله رو به نوعی به یک سوء استفاده جهت گسترش اقلیم تحت نفوذ خودش در بیاره و مانع از کمک‌های ارسالی سازمان‌های جهانی و کشورهای غربی میشه که به نوعی با استفاده از این مسئله خودش رو بتونه در اونجا تحکیم بکنه، ما کماکان شاهد این هستیم که هیچ نوع کمکی به صورت گسترده به سوریه انجام نشده و بسیاری از نفرات در زیر آوار و سرمایه شدید دارن به سر.
آقای طالبی، یه نکته رو اشاره کردید در همین بخش پایانی صحبتتون که دولت مرکزی سوریه عملاً از این فرصت داره استفاده میکنه. در شرایطی که مردم سوریه دارن میمیرن زیر آوار، حکومت اسد داره چیکار میکنه اونجا؟
حالا حکومت اسد، خب چیزی که وزیر دفاعشون امروز فقط به حلب رفته و یک بازدید جزئی انجام داده، چیزهایی که به عنوان کمک‌های جمهوری اسلامی ایران ما می‌بینیم جز چند تا سیستم مکانیزه ترابری و کمک‌های در حد ارزاق نیست، یعنی کمک‌های جدی در برای آواربرداری هم که انجام میشه، هشت شعبی به عنوان سیستم وکالتی جمهوری اسلامی ایران رو اینو داره انجام میده و به صورت نمایشی آنچه که کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در حلب عنوان کرده فقط در حلب هست. در لازقیه و ترسوس هم اقداماتی انجام دارن، ولی کماکان در بخش‌های شمالی هیچ گونه اجازه‌ای داده نمیشه که از طرف بخش‌های جنوبی حرکتی انجام بشه به این مناطق. حتی کمک‌هایی هم که میلیون دلاری، 100 میلیون دلاری که ما می‌دونیم که امارات کمک کرده، این کمک‌ها هیچ کدوم از این کمک‌ها که به بخش‌های شمالی ارسال نمیشه، چون بخش‌های شمالی کشور به ویژه بخش‌هایی که هم مرز با ترکیه بودن بیشترین خسارات رو در این مسئله داشتن و نسبت به لازقیه و حتی هما خسارات بیشتری رو در افریم ما میبینیم، خسارات بیشتری رو نزدیک قامشلو، جندریس و همچنین شهر حارم میبینیم، ولی متاسفانه دولت سوریه اجازه نمیده و سعی داره که با استفاده از نفوذ خودش اعلام بکنه که تنها کسی که میتواند به اینها کمک بکنه ما هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. از شما رضا طالبی، روزنامه‌نگار، صحبت رو ادامه میدیم با سحر مطلبی، پزشک و پژوهشگر بهداشت جمعیت بین‌الملل. خانم مطلبی، شما خبرهای مربوط به زلزله رو در خوی و آذربایجان غربی دنبال کردید، از این مناطق چی میدونیم؟ و اصولا اعتراض‌های زیادی مطرح شده بود در مورد عدم سازماندهی کمک‌ها به مردم در این مناطق. الان وضعیت در خوی چطور است؟
مثلا شما ببینید 8 بهمن یعنی 10 روز پیش زلزله واقع شد که 5.9 ریشتر بود در عمق 7 کیلومتری و طبق گزارشی که هلال احمر داده بالای 1000 نفر مصدوم شدن، 3 نفر کشته شدن و 70 روز تا بین 20 تا 80 درصد تخریب شدن. گزارش در مورد کل جمعیتی که آسیب دیدن در واقع اونها که بیجا شدن داده نشده، ولی کم بر اساس تخمین‌های جمعیتی میشه حساب کرد که حداقل باید 14000 نفر تحت تاثیر قرار گرفته باشن و حداقل نصف اینها هنوز احتمالاً در خونه هایی هستن که اینها بسیار آسیب پذیر و شکنندن و ممکنه با پس لحظه دیگه فرو بریزن. کمک هایی که انجام شده این بودی که اول هلال احمر به طور که قبلا قانونی موظف بوده ولی بعدا تغییر کرد این شرایط، به صورت سنتی رفته اونجا و مسئول اسکان بوده، 110 تا کمپ درست کرده که کمپ های چادری هستن تو منطقه و حدود 16 تا اتوبوس آمبولانس اعزام شده و یه تعدادی حدود 75 تا تیم گفته شده که با ارزیاب بنیاد مسکن اونجا رفتن و 15 تا تیم ارزیاب شرایط رفتن. چیزی که ما الان داریم میبینیم اینه که بر اساس گزارش هایی که خود همون روزنامه هایی که در واقع روزنامه دولتی یا وابسته به دولت هستن، چون ما هیچ منابع دیگه ای نداریم متاسفانه، مخصوصا با بسته شدن اینترنت در واقع یه مقدار زیادی از اطلاعات مفقوده و ما دسترسی مستقیم به مردم که در واقع میدان و شرایط نداریم. اون چیزی که همین گزارش ها نشون میده اینه که اسکان ها تقریبا بالای 80 درصدشون در چادرها و در مناطق روباز سرده که این خلاف در واقع استانداردهای پیشنهاد شده است که برای اینکه حداقل همون کسانی که بیجا شدن اگر در چادر هستن اون چادرها باید داخل فضاهای سربسته مثل سالن های ورزشی یا سوله ها ایجاد بشه که منتقل بشن و اونجا کلن بله. چیزی که هست ما 5 دسته فاکتور داریم که خیلی مهمه توی بحران ها. یکی اسکانه که خب ما اسکان مناسب هنوز نداریم و ایران هم سابقه اینو داره که تقریبا تو تمام زلزله‌های دیگه اون دوره اسکان موقت که باید در چادرها مثلا هم نه در شرایط آب و هوایی سرد یک ماه طول بکشه، معمولا بالای 2 سال طول کشیده بر اساس گزارش قبلی و این نگرانی وجود داره که این وضعیت الان تکرار بشه. مسئله بعدی مسئله امدادهای پزشکی که خب این ظاهرا انجام شده تو این مورد. مسئله دیگه مسئله امنیت، برای اینکه احتمالا یه بخش از خانواده‌هایی که در واقع باقی موندن توی محل روستاها و اینا بخواد از ترس اینی که اموالشون غارت نشه در واقع اونجا رو ترک نمی‌کنن. این چیزی بود که توی بحران‌های قبلی هم مشاهده شده بود. و خدمات دیگه از جمله ارسال بسته‌های ارزاق و پوشاک هستش که خوشبختانه مخصوصا با کمک‌های مردمی که طبق گزارش هلال احمر فقط 117 میلیارد تومان کمک مردمی بوده انجام شده و دسترسی به مسائل بهداشتی احتمالاً هنوز یه چالش باقی خواهد بود، مخصوصا با توجه این کمپ‌ها هنوز چادر هستن و بیرون از در فضای باز است.
بسیار خوب خانم مطالبی، توی صحبتتون اشاره کردید به بحث اسکان که ممکنه خب یه مدتی طول بکشه اقامت مردم در چادرها و همینطور اشاره کردید به اینکه نبود اینترنت یا به هر حال بسته شدن اینترنت تاثیر زیادی داشته در اطلاع رسانی از منطقه. توی یک همچین وضعیتی که اینترنت نقش بسیار جدی میتونه داشته باشه در دسترسی آدم‌ها به هم دیگه، در اینکه خب به هر حال کجاها هنوز احتیاج به کمک داره، کجاها وضعیت وخیم‌تره و دیگر اینکه استفاده از گروه های خیریه خیلی میتونه مؤثر بشه. الان ما میدونیم که چه گروه های اونجا هستن با توجه به اینکه معمولا جمهوری اسلامی روی خوشی به گروه های داوطلبی که به مناطق میرن برای کمک نشون نمیده، در حالی که همین الان در ترکیه میبینیم که از چندین کشور دنیا اونجا تیم های مختلف حضور دارن. توی همچین وضعیتی الان امداد رسانی دقیقاً چه کسی هماهنگ کننده است، چه کسی داره میده، چقدر داره کمک توزیع میده، چه اطلاعاتی در این باره ها هست؟
ببینید در مورد اینترنت که اصلا یکی از فاکتورهای خیلی خیلی مهم و اساسی از سال 2006 به طور مطالعات بسیار زیادی در سطح دنیا در بحران‌های مختلف انجام شد که گفتن یک عامل کلیدی در مدیریت بحران‌ها، خب ما الان اینو نداریم واقعا، یعنی دسترسی وجود نداره به اینترنت برای مردم عادی و کسانی که مثلا ممکن در مناطق دوردست باشن و اینو بتونن گزارش‌های دقیق‌تر بدن که مثلا با اس ام اس یا چیز عادی پیامک شما نمی‌تونی یه لیست گزارش بلند از اسامی رو یک جا به خیلی زحمت داره این کار، در حالی که اینو میشد مثلا در طریق یکی از این وسایل مثل واتساپ یه حتی داکیومنت رو منتقل کرد، اسناد رو منتقل کرد، خب این الان و یا فیلم فرستاد یا عکس فرستاد، خب این الان بسیار محدود کننده است، یعنی ما در واقع در یک بلک اوت به اصطلاح از لحاظ اطلاعات هستیم، یعنی ما نمیدونیم، یه مقدار زیادی اطلاعات فقط از یک کانال داره میاد که اونم کانال روزنامه‌نگارانی که در طرف دولت در واقع یا با اجازه دولت اونجا گسیل میشن و ممکنه اینها به همه جا دسترسی نداشته باشن. در مورد در واقع گروه های خیریه، خب با توجه اینکه بسته شده یه مقدار زیادی از گروه های خیریه از قبل که طی اتفاقاتی که دو سال قبل افتاد و یه اون گروه هایی هم که باقی موندن بسیار مجبورن با احتیاط و محتاط عمل بکنن و اینها حضورشون در منطقه البته درستش اینه که یک حمایت کننده وجود داشته باشه و اونها هدایت بشن و مجوز بگیرن و حضور بیش از حد گروه های خیریه هم میتونه امنیت رو هم تردد رو به دچار اشکال بکنه، ولی خب به طور قانونی در قانون اساسی هم در واقع هلال احمر وظیفه هماهنگ کننده گروه های خیریه و کمک های مردمی رو داره. منتها مشکلی که وجود داره در طول سالهای گذشته اعتماد عمومی کم شده هم به هلال احمر و هم به کل مدیریت بحران، برای همین خیلی از گروه ها تصمیم میگیرن که رأساً به منطقه برن و کمک ها رو خودشون در واقع به دست خودشون به مردم برسونن. این ممنونم. یکی از مشکلات عمده است.
سپاسگزارم از شما سهر مطلبی، پزشک و پژوهشگر بهداشت جمعیت بین الملل. ممنونم که همراه ما بودی. صحبت رو ادامه میدیم با نیکاهنگ کورسر زمینشناس و فرهود نوزرتاش متخصص سازه، دو مهمان دیگرمون که همراه ما هستند. اگر ارتباطمون با آقای ثابتی هم برقرار بشه در خدمتشون هم در قسمت های بعدی خواهیم بود، ولی اجازه بدید بحث های تخصصی مربوط به زلزله رو با آقای کوثر و آقای نوزرتاش پی بگیریم. آقای کوثر ببخشید یکم هم طول کشید تا ما خدمت شما برسیم. بحث زلزله خوی رو ببندیم. الان وضعیت امدادرسانی در مناطق زلزله زده خوی چطور هست؟ میدونیم هوا خیلی سرده، میدونیم خیلی از مردم با بچه کوچیک در فضای باز تو چادرها دارن زندگی میکنن. توی یک همچین وضعیتی اینها تا کی باید منتظر باشن که توی یک همچین وضعیتی سر بکنن؟ و اصولا تجربه های قبلی چی میگه؟ میدونیم چه برنامه‌ای داره حکومت؟
درود بر شما. من فکر میکنم که تا زمانی که ما چیزی به نام جمهوری اسلامی داریم که همیشه واکنشی عمل میکنه نه پیشگیرانه، و واکنش هاش هم بسیار ناقص هست در گذر زمان از دل تاریخ که میگذریم، زمین لرزه های بسیار بزرگی که در طول چند دهه اخیر اومده دیده این چه بر سر قربانیان زمین لرزه اومده که باز هم قربانی شدن، به نظر من وضعیت نامناسبی رو باید منتظر باشیم برای بسیاری از هموطنامون در ناحیه خوی ببینیم. همونطوری که زمین لرزه هایی که در استان کرمانشاه اومد در سالهای گذشته دیدیم که کمک عملا به این مردم نشد و خیلیشون آسیب دیدن و حتی گروه های مردمی که خواستن براشون کمک بفرستن با مقاومت حکومتی روبرو شدن و حساب‌های بعضی از فعالان اجتماعی یا حتی آدم‌های سرشناسی مثل علی دایی با مشکل مواجه شد. به نظر من وضعیت ناامیدکننده‌ای داره، حتی با وجود اینکه زلزله خوی از نظر قدرت شاید یک صدم قدرت زلزله اخیر ترکیه را داشته باشه، ولی تا اون حد هم دولت جمهوری اسلامی فشل عمل کرده. شاید برای سوریه
بالاخره اینا بیشتر... قرار هست که یاد بگیرن که با بلایای طبیعی با زلزله باید چیکار بکنن، یعنی مدیریت بحران غیر از این که اعلام بکنه که پاسخگوی بحران نیست چه وظیفه دیگه ای داره؟ و در همه این سالها این همه اتفاق داره میفته، از زلزله گرفته تا سیل، ولی نحوه مدیریت بحران از یک فاجعه به فاجعه دیگری تغییر میکنه و به نظر نمیاد که چیزی اینها یاد میگیرن. الان علم روز دنیاست، خود احمد رضا جلالی در زندان هست، متخصص بحران هست، متخصص بحران رو میگیرن در زندان نگه میدارند، محکوم به اعدام میکنن و بعد کسانی رو میذارن در مصدر کار که بدیهیات مدیریت بحران رو بلد نیستند. چه اتفاقی داره میفته به همین وضعیت؟ و اگر یه زلزله مثل زلزله ترکیه و سوریه در ایران بیاد، خدای نکرده، چه اتفاقی ممکنه بیفته؟
ببین، ما یه چیزی داریم به نام بلای طبیعی، زمین لرزه، سیل، اینا چیزایی هستن که طبیعی هستن. اون چیزی که غیر طبیعیه، بلای غیر طبیعی جمهوری اسلامی بدون تعارف. اما نکته بسیار مهم که مردم بایستی بیشتر باش آشنا بشن این هست: بسیاری از شهرهای ما به این دلیل که مردم برای دسترسی به آب دنبال جای پای کوه میگشتن برای درست کردن روستا، شهر و جای برای سکنا، خیلی از این شهرهای بزرگ ما عملا برای گسل هستند. گسلهایی که هر کدوم از اونها میتونن وقتی فعال بشن بسیار خطرناک باشن. پس در نتیجه شهرسازی ما ایراد داشته. سال 1364 و سالهای بعدش دکتر مانوئل برب بربریان هشدار داد که در مورد شهر تهران بایستی چه مسائل رو در نظر گرفت. اما وقتی رفسنجانی رئیس جمهور شد و کرباسچی شد شهردار، بدون توجه به تمام اون هشدارها اومدن شهر تهران رو گسترش دادن، اومدن آسمون رو فروختن برای ساختمان‌های بلند مرتبه بدون توجه به وضعیت پی زمین. حتی آیین‌نامه 2800 که تصویب شد برای اینکه سازه‌ها مقاوم سازی بشن یا متناسب با شرایط لرزخیزی و گسل‌ها بخوایم سازه‌های درست رو بسازیم، خیلی از چیزها بدون نظارت ساخته شد. در نتیجه ما پیشگیری درستی نکردیم و سیستم واکنشی ما، امدادی ما هم قوی نشد و الان هم جمهوری اسلامی حاضر نیست کمک‌های بین‌المللی رو بپذیره، اما حاضر است نیروهای سپاه و نیروهای سرکوبگر رو به خوی ببره که مردم حرف اضافی نزنن از نظرش.
یه نکته دیگه هم که مطرح شد، خبرنگاری که از ترکیه صحبت می‌کرد اشاره کرد، گفتش که دولت سوریه داره عملا جمهوری اسلامی در مناطق تحت نفوذ حکومت اسد از نیروهای هشت شبی داره استفاده می‌کنه. این همین قبلا در ایران هم اتفاق افتاده بود، نیروهای پزشکان بدون مرز اجازه حضور و کمک پیدا نکردن که نیروهای خبره و مشخصی هستن که برای پاسخ دادن به بحران‌ها آموزش می‌بینن و نیرو دارن، ولی عملا نیروهای هشت شبی رو آورده بود در ایران. آقای نوذرتاش، صحبت رو با شما پی میگیریم. اشاره کردن به اینکه تهران رو برخلاف خطرهایی که وجود داشت گسترش دادن در دهه‌های گذشته. زلزله تهران دهه هاست که در موردش هشدار داده میشه، بارها و بارها در رسانه‌های مختلف از قول مقام‌های مختلف خوندیم، از طرف کارشناسان خبر اومده که اگر اتفاقی چنین زلزله مهیبی در تهران بیاید جان میلیون ها نفر آدم به خطر میفته. در یک همچین وضعیتی چه باید کرد و اصولا آیا هیچ راهی هست برای اینکه اگر زلزله به بزرگی آنچه که شاهدش بودیم در ترکیه و سوریه احیانا اتفاق بیفته، این چیزی که هشدارش رو میدن، چه کارهایی میشه کرد برای کم کردن دامنه بحران، دامنه خطر؟ مردم کاری از دستشون برمیاد نمیاد؟ حکومت کاری میتونه بکنه که نمیکنه؟
من فکر کنم قبل از اینکه جواب این سوال بدم یک کمی در مورد اصولا زلزله یک توضیح مختصری بدم، چون زلزله بسیار پدیده پیچیده‌ای هستش و یک جانبه اگه ما بهش نگاه بکنیم هیچ وقت نمیتونیم به نتیجه برسیم. اینکه زلزله چقدر خراب میکنه یک شهر رو، یک سازه رو و چقدر خسارت به بار میاره به 6 تا عامل به طور کلی بستگی داره. یکی این که اصولا شدت این زلزله چقدر بوده، همین عددیه که با ریشتر همیشه ما میشتمیم میگیم زلزله 7.8 اومده، 7.5 اومده، 6 اومده، این میزان انرژیه که از زمین ساطع میشه و میاد روی زمین. بعد عمق اون زلزله هست، زلزله اونجایی که گسل شکافته میشه و گسل حرکت میکنه از کنار هم دیگه، اون عمقش چقدر هستش؟ هرچی که اون عمق نزدیکتر به سطح زمین باشه، انرژی که آزاد میشه زودتر به سطح زمین میرسه و اثرات مخربتری رو خواهد داشته. فاصله مرکزمون هست و ما فاصله اون شهر یا اون ساختمون هست از جایی که زلزله اتفاق افتاده، یعنی هر چقدر که اون همینی که بهش میگه اصطلاحاً اپیسنتر یا مرکز زلزله، هر چقدر اون از شهر ما دورتر باشه خب اثرش که به شهر میرسه کمتره، تا برسه به شهر اثر کوچکتری رو داره. نوع ژئولوژی و نوع زمین ساختی ساختار زمین در اون منطقه‌ای که زلزله رخ میده هست و در نهایت اون کیفیت ساخته. خب ما رو اون اولیاش هیچ کنترلی نداریم، یعنی ما نمیتونیم تصمیم بگیریم که چه مقدار زلزله توی اون گسل اتفاق میفته، چه انرژی میشه، در چه عمقی هستش، چه فاصله هستش، ژئولوژی که خونمون رو ساختیم چی هستش. ولی چیزی که روش میتونیم کنترل داشته باشیم رو کنترل ساخت است و میتونیم ساختمون رو جوری انجام بدیم که زلزله اون رو تخریب نکنه. و ما در ایران آیین‌نامه های مناسبی رو داریم، آیین‌نامه هایی هستن که با کشورهای پیشرفته قابل در همون سطح هستن، مهندسینمون هم تواناییش رو دارن، توانایی ساخت هم داریم. به نظر من چیزی که در واقع اشتباه هستش اون کم ساختی و کم حالا شاید اسمش رو نخواهیم دزدی بذاریم، ولی به نوعی دزدی و از
امساک در مساله ساختمانی، یعنی فکر میکنم مشکل مساله
نه، مشکل خود مساله شاید اونقدر مهم نباشه، ولی امساک در استفادهشه. وقتی که به خاطر اینکه اسکلت ساختمون دیده نمیشه و فقط نازک‌کاری ساختمونه که در نهایت کسی که میخواد بیاد
مهندس ناظر داره همه ساختمون ها، اون اگر امضا نکنه که عملا ساختمون نمیتونه تموم بکنه، الا پایان کار بگیره.
خوشحالم که این سوال رو کردید. مهندس ناظر بله اونجا هست و بعضی از مهندس‌های ناظر هم واقعا خداشناس هستن و کار خودشون رو خوب انجام میدن، ولی متاسفانه قدرت اجرایی وجود نداره به اون صورتی که باید باشه در ایران. یعنی مهندس ناظر تنها کاری که میتونه بکنه اینه که یه نامه بنویسه به کارفرما بگه که این کار انجام نشده، در حالی که مثلا در کشورهای پیشرفته، شاید در مثلا در همین کانادا یا آمریکا یا کشورهای غربی، اصولا مهندس ناظر قدرت خیلی زیادی داره در سایت. یعنی شما مهندس میتونه یک نامه‌ای رو بنویسه، اصطلاحا بهش میگن استاپ ورک اوردر یا دستور توقف کار، که میتونه کلا پروژه رو بخوابونه تا جواب اون سوال داده بشه و اون مشکلی که وجود داره مهندس ناظر دیگه، حالا مشکل هر جور مسئله هستش، حل بشه. بعد
ممنونم آقای کوثر. شما فکر میکنید که در وضعیتی مثل وضعیت تهران، اشاره کردید به مسائل قبلی، ولی خب الان چه میشه کرد؟ یعنی در وضعیتی که ممکنه که به هر حال زلزله یه چیزی نیست که خبر بکنه، زلزله یه چیزی نیست که بشه از خیلی وقت پیشتر در موردش دونست، یک در مورد هشدارهای مربوط به زلزله بگید. چه هشدارهایی میشه داد؟ آیا امکانش هست که با پیشرفت تکنولوژی مردم بتونن زودتر ازش مطلع بشن، حتی چند ثانیه؟ و دیگر اینکه در وضعیت شهری مثل تهران، شهرهای دیگری در ایران که هر کدوم بالای چند میلیون نفر جمعیت دارند ولی به گفته خود شما عملا در معرض خطر هستند، چه باید کرد؟
ببینید، چند تا نکته رو من میخوام اینجا تاکید بکنم. یکی اینکه بخش قابل توجهی از مردم تهران چند دهه است شنیدند که تهران قرار زمین لرزه بزرگی بیاد، اما موقع خریدن خانه، همونطور که کارشناس محترم برنامه اشاره کردن، به نازوکاری ها توجه میکنن تا خود ساختار. سال 1380 قبل 81 قبل از که از ایران مجبور شدم فرار بکنم، دنبال خونه میگشتیم. من اولین جایی که میرفتم چک میکردم پارکینگ خونه ها بود که ببینم آیا ستون ها ترک دارن یا نه. در منطقه یک شهرداری تهران که باید یک منطقه بسیار محکم باشه به لحاظ ساختاری، که خب پول زیادی صرف ساختن سازها شده، ساختمون ها شده، من از یکی از مسئولان شهرداری شنیدم که تعداد خانه هایی که واقعا مناسب ساخته شدن بسیار بسیار اندک، در حد 1% هستن و حتی کمتر. این یک فاجعه است. نکته دیگر این که تهران که اینقدر شهر سستی هست، چرا گرانترین شهر ایران از نظر قیمت زمین، در صورتی که نه آب درستی داره، منابع آبش داره تمام میشه و بسیار جای خطرناکی برای زندگی کردن. این رو بایستی شهروندان آگاه باشن و فکر کنن که آیا تهران بهترین جایی هست که دارن زندگی میکنن یا نه. بدون تعارف تهران خیلی شهر خطرناکیه.
کدوم شهر ایران خطرناک مثاله که اینو میگید؟
ببینید، مناطقی ما در فلات ایران مرکزی داریم که سابقه زمین لرزه آنچنان ندارن، به قول معروف
مثل
سپرهای محدوده نزدیک مثلا بین یزد و آباده. چند قسمت بود که سالها قبل یک گزارش راجع به این تهیه شد.
خب اونا که کویری هستن عملا خود اونجا هم مشکل آب و غیره داره نه، و بعدش هم تهران به حال
همه توسعه ما خرابه. ببین، مشکل چند تا چیزه. ما که میدونستیم تهران انقدر خرابه، اگر میخواستیم توسعهش بدیم به طور مقاوم توسعه میدادیم. الان بعضی از کارشناسا هشدار دادن که اگر زمین لرزه تهران بیاید، بزرگترین فاجعه انسانی دنیا خواهد بود. گریسی که زمانی یکی از مشاوران امنیت ملی آمریکا بود، توی مسابقه که باش کردم چند سال پیش، گفت خشکسالی و زمین لرزه از کودتا بدترن برای جمهوری اسلامی. یک، شهروندان اگر به جانشون علاقه دارن حتما مشورت بکنن که خونه هایی که الان توش دارن چه وضعیتی دارن، چگونه میتوان مقاوم سازی کرد. تعارف رو بذاریم کنار، الان وضعیتی هست که هر کسی اگر به جان فرزندش علاقه داره باید این سوال رو بپرسه.
یه لحظه اجازه بدید من همینجا همین بخش صحبت شما رو از آقای نوزرتاش بپرسم که مهندس سازه هستن. آقای نوزرتاش، اگه کسی بخواد خونش رو ایمن سازی بکنه چی کار باید بکنه؟ چطور ممکنه که کسی الان در تهران خانه‌ای رو که فرض کنیم دو دهه پیش یه دهه پیش ساخته شده بتونه ایمن سازی بکنه؟ کوتاه لطفا.
ساده ترین راهش اینه که اصلا یاد بگیریم که کدوم قسمت خونه ما مقاوم هست. یک مانوری وجود داره که بهش میگن drop cover and hold، یعنی که ما بفهمیم که وقتی که زلزله میاد کدوم تو هر خونه ای کجاش امتره، مثلا زیر میز. این یه روش خیلی ساده است که همه ما باید اینو بلد باشیم. ولی برای مقاوم سازی کل خونه خب هزینه بره و خیلی گرون تموم میشه، ولی میتونه هر خانه ای رو میتونن یک اتاقش رو یا یک قسمت اون خونه رو با هزینه نسبتا قابل قبولی مقاومش کنن که اگر زلزله اومد اون قسمت امن باشه. و بدونن که
خونه شما طبقه دهم یک برج، شما یه همچه امکانی دارید؟
نه متاسفانه، اگر طبقه دهم یک برجه، ولی اگر همه اینها با هم دیگه هماهنگ بشن میتونن یک گوشه یک ساختمون رو همه طبقات رو هم دیگه مثلا تقویتش کنن، ولی خب خیلی هی سخت‌تر و سخت‌تر میشه. و واقعا برجی که تازه ساخته شده و آیین‌نامه 2800 در این رعایت نشده و زلزله بتونه خرابش کنه واقعا جای تأسف داره.
آیین‌نامه 2800 چیه؟ خیلی کوتاه لطفا.
آیین‌نامه زلزله ایران هست که آیین‌نامه بسیار بروز و خوبی هستش اگر تلقیم
اگر اجرا بشه. بسیار خوب، بسیار بدید برگردیم خدمت آقای کوثر. آقای کوثر، بقیه صحبت‌های شما رو بشنویم. صداتون یه لحظه قطع شده.
صدای من میاد؟
بله الان میاد.
ببینید سیستم پیشگیری که حالا راجبش صحبت شد، ببین ما نمیتوانیم پیش بینی کنیم یک زمین لرزه کی میاد، اما زمانی که یک زمین لرزه به وقوع میپیونده از نقطه در حقیقت آزاد شدن انرژی تا برسه به مناطق دوردست یک زمانی میبره. سیستم های هشدار دهنده الان در بعضی از کشورها وجود دارن، از جمله در چین، که به اپلیکیشن تلفن شما میگوید که شما در طی چند ثانیه آینده ممکن هست که این لرزه به شما برسه، احتمال زیاد میرسه، یعنی یقین نزدیکتر هست.
چقدر زمان ممکنه داشته باشه؟
ببینید بستگی به فاصله شما داره به اون مرکز سطحی و اون کانون زلزله. 4 ثانیه، 10 ثانیه، 30 ثانیه اگر در نظر بگیریم بسته به اون، اگر کسی مطلع بشه و آمادگی ذهنی داشته باشه رو موبایلش که حتما بیدار بشه و هوشیار بشه، احتمال به قول معروف نجات جان انسان‌ها بسیار بالاتر میره. همونطور که در مناطقی از چین کاهش پیدا کرد قربانی ها تعدادشون در هنگامی که
و یک کشوری مثل ژاپن که زلزله خیز هست، در اونجا شما نوع ساختمان سازی ها رو میبینید که با توجه به زلزله تغییر میکنه، مساله تغییر میکنه، فاصله بین ساختمان ها برای اینکه یک سازه رو سازه دیگر تاثیر نذاره همیشه وجود داره. اینها رو چطور باید توضیح داد؟ مسئله فرهنگی، مسئله اجتماعی، حکومت ها هستن.
من متاسفانه این کلمه رو خیلی زیاد به کار میبرم، بحث شعوره. ما وقتی حاکم بی شعور داریم حواسش به وضعیت مردم نیست، در صورتی که مردم انتظار دارن که حاکمیت در خدمت اونها باشه، اما برعکسه، حاکم میخواد که مردم در خدمت اون باشه. وقتی که شما در ژاپن هستید حاکمیت به این قضیه نگاه میکنه که چطور میتونه بهترین شرایط رو برای مردمش فراهم بکنه. شما شهرهای مختلف ژاپن رو میبینید، برفرض در شهر کوبی ژاپن یک زمانی ساختمان خیلی مقاوم ساختن، پی مناسب نبود، یعنی عملا روانگرایی سطح زمین، یعنی اینکه مثلا زمینی اشباع از آب هست و شرط متفاوتی پیدا کرد، خود ساختمون کاملا افتاد اما آسیب ندید، ولی در حقیقت 90 درجه چرخید، رو زمین سقوط کرد. بعدها اومدن تحقیقات دیگری کردن، مهندسان سازه در کنار زمینشناسان حوزه‌های مختلف زمینشناسی که بتونن کمک کنن به مردم. اما در ایران برعکسه، یک نفر کارشناس درجه‌ای که میاد هشدار میده مثل دکتر بربریان مجبور میشه از ایران مهاجرت بکنه. کسی که هشدار داده بود به آقای کرباسچی، با اینکه گزارش‌ها دستش رسیده بود، گفت نه ما به این چیزا احتیاج نداریم، میتونیم تهران رو قشنگش کنیم. اما قشنگ کردن، یک شهر سست بسیار آسیب‌پذیر درست کردن که من یادم به سال 78 که آقای رمضان پور سردبیر محترم شما، سردبیر محمود در روزنامه یادداشت نوشتم که تهران شد پر برج پیزا هست، که این برج‌های پیزا هنوز کج نشدن، ولی با چند تا زمین لرزه ما یک عالم برج کج خواهیم داشت و فاجعه بسیار بزرگ انسانی.
بسیار خب آقای نظرداش، صحبت رو با شما پی بگیریم و یواش یواش اگر بتونیم حالا یک بخش پایانی رو در نظر بگیریم که بتونیم بریم سراغ مهمان بعدی برنامه، آقای ثابتی، ایشون هم منتظر هستن. چرا زلزله ترکیه و سوریه اینقدر کشته بر جای گذاشته؟ مسئله اونها چی بوده؟ اشاره کردن به بحث شعور در بین حاکمان، مسئله اینجا حکومتی، ساختمون‌ها فرسوده بودند، زلزله شدید بوده. چه چیزی باعث شده که این زمین لرزه که یکی هم نبوده، بیشتر از یک زمین لرزه بوده، به این فاصله صورت بگیره و اینجوری باعث کشتار بشه؟
من داشتم اخبارها رو نگاه می‌کردم و این آمارایی که برای زلزله اومده، دو تا زلزله اصلی پیشونه، در واقع زلزله اصلی که اتفاق افتاده در ترکیه 7.8 ریشتر بوده در عمق 15 کیلومتری زمین و 9 ساعت بعد زلزله 7.5 ریشتری اومده در عمق دوباره همون حدود 12 کیلومتر زمین، که این خیلی زلزله قوی هستش و دو تا زلزله هم پشت سر هم، یعنی اگر ساختمون زلزله اول رو اگر مشاهده کرده باشین خیلی فیلم ها رو میبینین که ساختمون ظاهراً سالمه، مردم دارن ازش فیلم میگیرن و یه دفعه میریزه. این به خاطر اینکه توی زلزله اولیه تخریب شده ولی تونسته خودش رو نگه داره، یعنی وظیفه‌ش رو انجام داده. ولی زلزله دوم که باز هم زلزله بسیار قوی هست، 7.5 بسیار عدد بزرگی، هنوز تونسته اون رو تخریبش بکنه. این مسئله چی هست؟ ولی یه موضوع هم که هستش، به نظر میاد که اینها توی آیین‌نامه‌شون مفهومی داشتن به نام طبقه نرم. اون طبقه اول این ساختمون ها چون همه رو مغازه ساختن یا پارکینگ ساختن، اینا دیواری نداره، دیوارهای برشیش رو برداشتن اینا، به خاطر این طبقه نرم. این مشکلی هست که ما هم در ایران شدیداً داریم و این آرکیتکت های ما باید دقت کنن که نمیشه یه دفعه یه طبقه رو از دیوارهای برشی خالی بکنیم برای که میخواییم بازش کنیم که پارکینگ بشه و مغازه توش در بیاریم.
بسیار خوب،
این مشکل هم بوده.
ممنونم آقای کوثر. اگر که خیلی کوتاه چیزی هست که مایل هستید اشاره بکنید.
بگیریم که همونطوری که گفته شده بارها، زمین لرزه طبیعی هست. روش ما در اینکه نتونستیم خودمون رو تاب‌آوریمون رو افزایش بدیم و نتونستیم سازه‌های مناسب بسازیم، اون غیر طبیعی است. در جایی داریم زندگی می‌کنیم که می‌دونیم زمین لرزه میاد ولی خودمون رو آماده نکردیم، نمی‌تونیم از طبیعت طلبکار باشیم. چیزی که فقط باید داشته باشیم این که برای نجات نسل‌های آینده سختگیرانه‌تر نسبت به خودمون و وضعیت حکومت بایستی رفتار کنیم.
دهه‌ها داریم راجع به این مسئله حرف می‌زنیم ولی عملاً به هیچ جا نرسیدیم. یعنی شما فکر کنید این همه سالی که ما داریم راجع به تهران حرف می‌زنیم، تنها اتفاقی که افتاده گران‌تر شدن مسکن در تهران و گسترش تهران. اینجا تاوان بی‌شعوری حاکمان رو مردم دارن می‌دن، ولی خود مردم چیکار می‌تونن بکنن؟ کاری می‌تونن بکنن؟
من فکر میکنم ما یه چیزی به نام سندروم استکهلم داریم، یه چیزی به نام سندروم تهران هم باید درست بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای نظرتاش، نکته‌ای هست که شما مایل هستید اشاره کنید قبل از اینکه مرخص شیم؟
نه، خیلی ممنون.
متشکرم، سپاسگزارم از دو مهمان این بخش برنامه، نیکا هنگی کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین‌شناس، و فرهود نظرتاش، متخصص سازه. صحبت رو ادامه میدیم با عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس. آقای ثابتی، خیلی متشکرم، ببخشید که منتظر موندید. صحبت با آقای کوثر به جایی رسید که ایشون معتقد بودن که در واقع مفهوم شعور در حکمرانی خیلی مهم است و این خودش فی نفسه میتونه باعث قربانی شدن تعداد زیادی از مردم بشه به دلیل در نظر نگرفتن شرایط اصلی. اصولا به نظر شما توی همچین وضعیتی حکمرانی چه نقشی ایفا میکنه؟ آیا درست هست که همه تقصیرها رو بندازیم به گردن حکمرانی با توجه به اینکه تصمیم گیر عمده یه جوامعی مثل ایران که خب خیلی هم حالا حاکمان حرف شنوی از مردم به هیچ عنوان ندارن، جان مردم براشون مهم نیست، بارها و بارها این رو در مسائل مختلف ثابت کردند، چگونه باید بهش نگاه کنیم؟ خود مردم چه وظیفه‌ای دارند؟ زلزله ترکیه رو اگر بخواید مقایسه بکنید، چه چیزهایی توجه شما رو به عنوان یک فیلسوف و کسی که به بحث اخلاق علاقمند هستی جلب میکنه؟
خیلی ممنون. ببینید، دیوید هاروی که جغرافیدان و انسانشناس بسیار نامداری از لحاظ تعداد ارجاعهایی که به آثارشون داده میشه یکی از معروف‌ترین افراد هست. ایشون میگن در بلایای طبیعی هیچ چیز طبیعی وجود نداره. چرا؟ چون تو زلزله‌ای که تو ژاپن سالها قبل هزاران نفر کشته میشد، الان دیگه یا هیچکی کشته نمیشه یا تلفات بسیار کمی داره، اما همون زلزله با همون شدت یا حتی ضعیف‌ترش تو ایران، ترکیه، سوریه فاجعه خلق میکنه. چرا؟ چون که در خاورمیانه تبعیض، حالا تبعیض قومی باشه، جنسیتی باشه، مذهبی باشه، طبقاتی باشه، اصلا هنجاره. در خاورمیانه امنیت خلاصه میشه به امنیت نظامی، برای همینه که رقابت تسلیحاتی اینجا در خاورمیانه است. اصلا حاکمان در خاورمیانه، مخصوصا جمهوری اسلامی، ولی بقیه حاکمان خاورمیانه، حتی اسرائیل هم همینه، کمتر فقط نمیدونن امنیت ابعاد اجتماعی داره، اقتصادی داره، بهداشتی داره، غذایی داره، روانی داره. و از همه مهمتر ببینید اولین جمله قانون اساسی آلمان چیه؟ میگه کرامت انسان نقض ناشدنی است. این توی خاورمیانه انسان انگار کرامت نداره اصلا. شما ببینید این آسیب پذیر
آخه مهمترین چیز برای یک موجود زنده جان موجود زنده است. شما وقتی جانتون مهم نباشه، کرامت انسانی که جای خود دارد.
دقیقاً ببینید مثلا در همین زلزله بم که آمد در ایران، من میخوام بگم آسیب پذیری ها، این تبعیض هایی که از قبل هست فاجعه ایجاد میکنه، نه خود اون زلزله. ببینید اونجا بعدن کمپ زده بودن، کمپ وحدت، هموطنان بلوچ ما و هم نوعان افغانستانی ما در اونجا، وضع فاجعهشون به مراتب بیشتر از اونهایی بود که بلوچستانی و افغانستانی نبودن. و ببینید مثلا کودکان اینا نمیتونستن بعدا برن مدرسه چون شناسنامه نداشتن. یعنی ببینید این چرخه مدیریت بحران، میگن هست اول پیشگیری، بعد آمادگی، بعد مقابله، بعد بازسازی. یعنی تو اون دوره بازسازی هم کودکانشون نمیتونستن برن، یا خانم‌ها تبعیض جنسیتی از دسترسی نداشتن. همین چند سال پیش در کرمانشاه و کردستان هم که زلزله آمد همین بود دیگه، تو نه به دستشویی‌های بهداشتی دسترسی داشتن، نه به نوار بهداشتی، در چه بیماری‌های زنانه و بیماری‌های عفونی مبتلا شدن بعد از زلزله، که اصلا وضعیتشون با مردها بسیار بدتر بود. یعنی اون چیزی که یوهان گالتونگ نروژی گفته بود خشونت ساختاری، تو خاورمیانه دو جور خشونت هست. یه خشونت هست که
چه چیزی باعث میشه ما هیچ درسی نمیگیریم از این اتفاقهایی که میفته؟ چرا یه کشوری مثل ژاپن بعد از چند زلزله مرگبار خیلی جدی همه چیز رو زیر رو میکنه، ولی ما در خاورمیانه چیزی تغییر نمیکنه؟ ما هر 10 سال یه بار یه جایی از خاورمیانه یه زلزله بزرگ اتفاق میفته، همه آه و واویلا میکنن و بعد دوباره همه چیز همون روال همیشگی رو طی میکنه. حتی خونهای بعدی هم که ساخته میشه دوباره مثل همون قبلیه ساخته میشه.
ببینید واسلاو هاول میگفت بیمسئولیتی سمیه که تمامیت خواهی از اون تغذیه میکنه. یعنی اتفاقا به نظر واسلاو هاول میگفت عمل مسئولانه والاترین نوع عمل سیاسیه، چون معطوف به خدمت دیگرانه. حالا تو خاورمیانه ببینید اون خشونت ساختاری که گفتم، علاوه بر اون خشونت منازعات مذهبی و ارضی که دارن همدیگر میکشن به طور مرتب، این نابرابری های عمیق، این تبعیضی که هست، خودش باعث میشه قوای انسانها تحقق پیدا نکنه.
همین الان آقای ثابتی وسط صحبتتون، همین الان در سوریه حکومت مانع امداد رسانی به بخشای از سوریه میشه که تحت کنترل گروهایی است که با دولت اسد سر سازش ندارند. در خود ترکیه همینطور، خیلی از جاها هنوز امداد رسانی نرسیده. این تناقض ها، این تبعیض های انسانی، این چیزهایی که جان انسان ها بهش مربوط است و چطور باید توضیح داد در سمت حاکمان؟
در سمت حاکمان که متاسفانه حاکمان اینقدر درگیر منازعه بر سر گذشته هستند، حتی تو همین خاورمیانه، که اصلا از یاد میبرن که آینده مشترک داریم ما توی این منطقه، از بحران انرژی، بحران تغییرات اقلیمی، بحران خشکسالی آب تا همین زلزله، ما از خاورمیانه یا سرنوشت مشترک داریم. تا این منازعات هست ما اصلا یعنی یادمون رفته آینده ای هم هست. اما خود مردم رو من میخوام بگم، شهروندان باید اون همبستگی لرزیدگان به قولیان پاتوچکا، یعنی ایرانی با ترک، با سوری، با اسرائیلی، با عربستانی، اینها باید وجدان رو، یعنی
ممنونم،
وجدان به جای نفرت،
مرسی،
باید تبدیل به نیرو اصلی در
ممنونم از شما، سپاسگزارم.